سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نیست. عرض کردیم اقتضا یا به صورت عینیت یا به صورت تضمنه و یا به صورت التزام. عینیت و تضمن رو بحث کردیم، رسیدیم به التزام. آیا امر به شیء اقتضاء نهی از ضد عام رو به صورت التزام دارد یا به صورت التزام ندارد؟ آیا خویی میفهمن که یا لزوم باید لزوم بیان بالمعنى الاخص باشه یا باید لزوم بیان بالمعنى الاعم باشه؟ ایشون میفهمن اینجا لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست، بدین جهت که گاهی از اوقات آمر اصلا توجه به ترک نداره، در حالی که لزوم بیان بالمعنى الاخص ملازمه بود بین تصور شیء و تصور لازم یا ملزوم. ممکنه ما بگیم نماز بخون و اصلا توجهی به ترک نماز نداشته باشیم تا اونو نهی کنیم. پس اگر امکان دارد که بین این دو تصور تفکیک باشه و ممکن است در اینی که امر کردیم هیچ توجهی به ترک او نداشته باشیم، پس اینا لزوم بیان بالمعنى الاخص نیستن. اما لزوم بیان بالمعنى الاعم چی؟ آی خوی می فهمن که این که ما بگیم امر به شیء مقتضی نهی از نقیض آن شیء است، این نقیض یا میخواد حرمت استقلالی داشته باشه یا میخواد حرمت غیری داشته باشه. اما حرمت استقلالی در جایی است که این نقیض خودش ذات مفسده باشه تا بتونه حرمت استقلالی داشته باشه. اگر ترک واجب خودش مفسده داشته باشه، بله میتونه یک حرمت استقلالی بهش تعلق بگیره، اما هیچ دلیلی وجود نداره که همیشه نقیض واجب ذات مفسده است. واجب مصلحت داره ولی نقیض واجب مفسده داشته باشه دلیلی برش وجود نداره. ترک نماز موجب فوت مصلحت ملزمه است، نه اینکه اگر شما نماز رو ترک کردید هم مصلحت ملزمه رو از دست دادید هم گرفتار یه مفسده ملزمه شدید. شاهد و دلیلی بر این مسئله در تمام موارد وجود نداره. به خاطر این ما نمیتونیم بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. هر جای چیزی واجب شد لزوماً نقیض اون شیء حرام میشه. حرمت مبتنی بر مفسده است، وجوب فعل لازمش وجود مفسده در نقیزش نیست تا حرام بشه. پس حرمت نفسی که ندارد، اما حرمت غیری ایشون فهمن حرمت غیری بر اساس مقدمیت و توقف است. مقدمیت و توقف یعنی چون فعل واجب توقف دارد بر ترک ترک، پس خود ترک میشه محرم از باب این که مقدمه فعل واجب است. آی خوی می فهمن مقدمیت نقیز برای نقیز هم که پذیرفته نیست. مقدمیت نقیز برای نقیز، ترک نقیز برای فعل نقیز، مقدمیت او هم که مشکل داره و هیچ شیء متوقف بر نقیز یا ترک نقیزش نیست، رابطه شون رابطه علت و معلول نیست، چون عرض کردیم که اینها در رتبه واحدن، چون در رتبه واحدن نمیتونه رابطه شون مقدمه و ذل مقدمه باشه، پس حرمت غیری هم ندارد. خب پس این که شما بگید امر به شی مقتضی نهی از ضد است، ایشون فرمان که به دلالت التزامی یا به التزام هم این اقتضا وجود نداره، نه لزوم بیان بالمعنی الاخص، نه لزوم بیان بالمعنی الاعم، نه به حرمت نفسی و نه به حرمت غیری، نه به حکم عقل و نه به حکم شرع. این فرمایشی است که آی خو این فرمان. چون در خیلی از موارد قانون گذار که امر میکنه توجهی به ترکش اصلا نداره، چون توجه به ترک نداره پس لزوم بیان بالمعنی الاخص نیست، تصور شی ملازم تصور نقیزش نیست ضرورتا. شما میتونید وجودش رو تصور کنید اما نقیزش رو تصور نکنید، از این جهت لزوم بیان بالمعنی الاخص نیست. خب این فرمایش آیخویی بود. در کلام آیخویی خلطی بین ثبوت و اثبات وجود داره که چون مهم نیست ما هم بهش متعرض نمیشیم. شما کلام ایشون نگاه کنید میبینید بین ثبوت و اثبات یه خلطی صورت گرفته، ولی چون این اهمیتی نداره در نتیجه بحث بهش متعرض نمیشیم. اونی که باید بگیم که کلام آیخویی هم بر این دلالت داشت، دیگرانم گفتن، اون اینه که فرض اینه که شما میخواید حرمت شرعی رو اثبات کنید دیگه. فرض اینه که شما میخواید بگید امر به شی مقتضی حرمت شرعی ضد عام است. خب حرمت مثل وجوب یه اعتباریست که استقلالاً باید معتبر اعتبار کنه، قانونگذار باید اونو اعتبار کنه، درسته؟ اون اعتباری که قانونگذار باید اعتبار بکنه باید چند خصوصیت داشته باشه. خصوصیت اول اینه که اعتبار باید هماهنگ با ملاک باشه. ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسدن. این همین نکته ای بود که در کلام آیخویی بهش اشاره شد. اگر قراره که شارع نقیض واجب را حرام کند باید نقیض واجب مفسده‌ای داشته باشد که تحریم او به جا باشد، طبق قاعده باشه، طبق قاعده احکام تابع مصالح و مفاسد باشه. خب اینم اثباتش مشکله، بلکه میتونیم بگیم که نه لزوماً و عموماً اینگونه نیست که فعل واجب مستلزم این باشد که نقیزش ذات مفسده است. پس اگر قراره که حرمتی برای ضد عام تشریع بشه حتماً باید ضد عام ملاک برای تشریع حرمت رو داشته باشه، یعنی مفسده ملزمه داشته باشه، و اثبات این که همیشه مفسده ملزمه داره این اثبات نمیشه، از این جهت ملازمه در حوزه ملاک وجود نداره. نکته دوم اینه که اعتبار مستقل، یعنی تشریع یه حکم مستقل، علاوه بر این که نیاز به ملاک داره باید لغوم نباشه. پس همیشه اعتبار و تشریع هم باید ذات ملاک باشد و هم باید لغویت درش وجود نداشته باشه. اینجا با توجه به اینکه فعل واجب شده تحریم نقیض میشه چی؟ میشه لغو. چرا میشه لغو؟ چون وجوب فعل همون نقشی رو دارد که حرمت نقیض اون نقش رو داره. یعنی وقتی که میگن نماز بخون، همون نتیجه ای رو ایجاد میکند که بگن نماز ترک نشه و ترک نماز حرامه. پس اگر به ما گفتن فعل نماز واجب است، تشریع ترک نماز حرام است، میشه چی؟ میشه لغو. چرا میشه لغو؟ چون همون فعل نماز واجب است کاری میکنه که ترک نماز حرام است میکنه. اگر نداریم دیگه، وقتی لغوه نداریم. اگر عبارتی این گونه بود دیروزم عرض کردیم، گاهی وقتا از فعل صلات ممکنه تعبیر بکنن نماز ترک نشه، یعنی نماز واجب است. خب پس نکته دومی که ما در اعتبار و تشریع مستقل بهش نیازمندیم عبارت است از این که لغو نباید باشه، و در اون جایی که امر خودش دلالت بر مقصود و مراد میکند دیگه تحریم نقیضش میشه چی؟ میشه لغو. پس به این جهت تحریم نقیضش هم معنی نداره. نکته سوم، در مواردی که ما ملازمه میخوایم بفهمیم، اونجایی عقل اثبات ملازمه میکند که بتونیم بگیم همیشه قانونگذار وقتی که این قانون رو دید متوجه اون قانون هم بود. اما اگر ما تلازم اینها رو در حد لزوم بیان بالمعنى الاخص نداشته باشیم، در اون حد نداشته باشیم، چون اعتبار یک فعل اختیاری است، قانون گذاشتن یک فعل اختیاری است، بازم ضرورتا نمیتونیم بگیم این چنین قانونی وجود داشته. فرض کنید که همیشه فعل، مصلحت در فعل ملازم است با مفسده در ترک. فرض کنیم دیگه، اون مقدمه اول رو ما گفتیم ملازمه نیست، فرض کنیم که ملازم است، درسته؟ و فرض کنیم که با توجه به وجوب فعل حرمت نقیض هم لغو نباشد. اما اگر قانون گذاری که اومده فعل رو واجب کرده توجه به اون مفسده نداشته، یا توجه به حکم کردن به اون نداشته باشه، بازم شما نمیتونید بگید وقتی که اینو واجب کرد حتما اونو حرام کرده، چون ممکنه اینو واجب بکنه ولی چون حواسش نباشه اون رو حرام نکرده باشه. پس باید رابطه شون چی باشه؟ رابطه شون لزوم بیانه بالمعنى الاخص باشه. اگر رابطه لزوم بیانه بالمعنى الاخص باشه، یعنی نمیشه الف رو تصور کنه ب رو تصور نکنه. پس چون اگه الف رو تصور کرد حتما ب رو هم تصور کرده، پس برای او حکم هم تشریع کرده است، اینجا میتونید بگید ملازم است. اما اگر رابطه اینها لزوم بیانه بالمعنى الاخص نبود، ممکنه توجه به ملازمه و رابطه بین این دو شی نداشته باشه، پس نقیض رو اصلا تصور نکرده باشه. حالا که نقیض رو تصور نکرده، براش حکمی تشریع نکرده است. پس ما نمیتونیم به گردن شارع و قانونگذار بگذاریم که لامحاله تو برای حرمت تشریع کردیم. پس نکنید ما سه نکته رو باید در این امر قانونگذاری بهش برسیم و اثباتش کنیم تا حرمت نقیض رو اثبات کنیم. یک، وجود مفسده. دو، عدم لغویت. سه، توجه قانون گذار به این مسئله. این سه تا رو اگه اثبات کردیم میتونیم بگیم حرمت نقیض هست. اما اگه هر کدوم از این سه تا رو نتونستیم اثبات کنیم، حرمت نقیض ثابت نیست. تقریبا کلام آقای خویی میتونه ناظر به این مسئله‌ای که من عرض کردم باشه. البته ما یه ترتیب دیگه رو مطرح کردیم، ولی دیدی تو کلمات آقای خویی هر سه نکته وجود داشت. پس ایشون به این جهت لزوم بیان بالمعنى الاخص رو مطرح کردن، و اون لزوم بیانه بالمعنی الاعم و وجود ملاک و اینها هم به اون دو جهت سابق مطرح کردن. از این جهت ما نمیتوانیم بگوییم که حتما امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. ایشون بیانه بالمعنی الاخص یعنی همین دیگه، تصور لازم مستلزم تصور منصوب. بله یعنی هر وقت شما وجود شیئی رو تصور میکنید عدمش هم تصور میکنید معمولا. خب خوبه، همین معمولا خوبه، یعنی معمولا یعنی لزوم نداره دیگه، یعنی ممکن هم نشه. نکنید شما ملازمه دارید میگید، ملازمه یعنی هر وقت من وجود شیئی رو تصور میکنم عدم شیئی هم تصور میکنم. یعنی ولی اگر گاهی هم میشه من وجود رو تصور کنم عدم رو تصور نکنم، پس ملازمه نیست دیگه، چون گاهی میشه غیر از این میشه. این دیگه اول کلام ما همین رو داریم بحث میکنیم، ما همین میگیم، یعنی وقتی میگیم واجبه یعنی ترکش هم حرامه یا نه، این که همون اول بحث ماست. چرا؟ چرا؟ میگه حتما اینو بیار ولی توجه به ترک هم ممکنه نکن. همون غالبا درسته. همیشه غالبا این کار میشه. سیاه این کلام ما بود که عرض کردیم از فرمایشات آقای خویی هم استفاده میشه. ما یه ترتیب دیگه ای رو مطرح کردیم که از کلمات آقای خویی هم این استفاده میشه. ما برای اثبات یک اعتبار مستقل و تشریع حکم باید سه نکته رو اثبات کنیم: یک، وجود ملاک، دو، عدم لغویت، سه، توجه عامر. این سه تا نکته باید اثبات بشه. این سه تا نکته هر کدومش بگه مشکل بخوره اثبات و حکم مشکل دار میشه. از این جهت ما نمیتونیم بگیم امر به شیء لزوماً نهی از ضد عام رو در بر داره. حالا شما میگید ممکنه گاهی از اوقات امر به شیء نهی از ضد رو هم داشته باشیم. میگیم گاهی ممکنه ولی لزوماً بحث ماست. یعنی اگر شما یه جایی پیدا کردید اون گاهی هم در فرضی است که ملاک باشه، گاهی در فرضی است که لغویت نباشه. بله با کی؟ بله نه کنید گاهی از اوقات فعل مصلحت داره و ترک صرفا موجب تفویت مصلحت فعل. گاهی وقتا فعل مصلحت نداره، ترک مصلحت داره. ها نکته سوم که چی؟ خب اگر فعل مصلحت ملزمه داره دیگه کافیه برای وجود. میدونید این که ترک مصلحت داشته باشه این که در حقیقت همیشگی نیست که ترک ذات مصلحت باشه. ما داریم مواردی که ترک ذات مصلحت باشه. آقایون مثلا میگن تروک احرام و تروک صوم واجبه. اونجا چی میگن؟ میگن ترک واجبه. چرا میگن ترک واجبه نمیگن فعل حرامه؟ میگن ما از ادله استظهار میکنیم که ترک مصلحت داره. نه فعل مفسده داره. در تروک احرام و تروک صوم آن اختصاصا میفهمن که اونجا ترک واجب است. چرا؟ چون ما تصور کردیم میدیم ترک مثلا، ولی خب گاهی از اوقات عامر میتونه فقط فعل رو لحاظ کنه و ببینه مصلحت ملزمه داره و بر طبق او هم حکم کنه بیان که کسر و انکسار در اونجایی که به هر حال برای ترک مصلحتی بشناسه. ولی اگر خب چون عموما ترک مصلحت نداره، عموما مصالح و مفاسد مال افعاله، یعنی حداقل در قانونگذارهای عرفی ترک عموما لحاظ نمیشه که حالا حتما بشه. خب بله، در ارتباط با شارع ما با توجه به این که شارع پروردگار متعال باشه نسبت به او غفلت معنا نداره، او همیشه توجه داره. اما این سوال یکی دیگه از عزیزانم پرسید، اما اونی که مهمه اینه که ما وقتی که این ملازمه رو عرف نمیبینه از کلام شارع به این چنین حکمی پی نخواهد برد. روشن شد؟ ولی اینکه شارع ما همیشه توجه داره، ولی چون در موالی و عرفی این توجه لزوماً وجود نداره، به خاطر این شارع باز حکم خودش رو در قالب الفاظ گفته، این موجب می شود که الفاظ او دلالتی بر حکم دیگر نداشته باشن، چون موالی و عرفی و عرف در بین خودش این چنین ملازمی نمی. میدونید چون دلالت دیگه، دلالت فهم عرفه، چون دلالت فهم عرفه با توجه به اینکه عرف در بین خودش این چنین ارتباطی رو نمیشناسه، از کلام شارع، از وجوب شارع پی به حرمت نقیض نمیبره، ولو اینکه این چنین ملازمی فی الواقع وجود داشته باشه. من یه بار دیگه این نکته رو عرض کنم، سوال اینه که خب شارع ما اگه فعل رو دیده حتما ترکم دیده، یعنی درسته که ولو لزوم غیر بیان باشه، نه بیان بالمعنی العام، لزوم غیر بیان باشه، برای لزوم دیگه، شما در موارد لزوم غیر بیان هم لزوم دیگه، یعنی بین اینا ملازمه ای هست ولو به این ملازمه توجه نمیشه. تا به اینجا درست؟ خب سخن اینه که اون جایی که لزوم غیر بیانه، این لفظ نمیتواند دال باشه. اینی که شما میفرمایید چیزی جز وجود یک ملازمه واقعی نیست، درسته؟ مگه در موارد لزوم غیر بیان یک ملازمه واقعی وجود نداره؟ چرا وجود داره؟ پس چرا شما ملتزم به دلالت نیستید؟ میگه دلالت عرفیه. آره، چون دلالت دلالت عرفی است، پس لفظ مولا نمیتونه افاده این بکنه. خب حالا این سوال در مباحث کل استلزاماته. خب حالا این لفظ نمیتونه دلالت بکنه، ولی عقل ما که اینو فهمید، بعد ما به اون نتیجه میرسیم یا نه؟ اگه شارع اون نتیجه رو میخواد بگه در حالی که عرف از لفظش نمیفهمه، اون نیاز به یک بیان مستقل داره. البته سوال شما سوال خوبی است، ما این رو میخواستیم در مقدمه واجب به تشریح بیان کنیم که انشالله اونجا هم به تشریح بیان میکنیم. من یه بار دیگه این مطلب رو عرض کنم اشکالا و جوابا، چون بحث مهمیه، یه بار دیگه من مطرحش کنم. یا کنید این بحث وجود داره که کلن جایگاه لزوم بیان بالمعنی الاخص در بحث دلالات ما چیه؟ لزوم بیان بالمعنی الاخص میگیم ما در ارتباط با موالی و عرفی گویندگان عادی اگه کلامی بگوین لازم غیر بیان یا لازم بیان بالمعنی الاعم داشته باشه، نمیتونیم اونها رو به لازمشون اخذ کنیم. یعنی بگیم تو اینو گفتی، معنای گفته تو اون بوده، پس اونم اراده کردی. چرا نمیتونیم اخذ کنیم؟ چون لعل او بگه خب اصلا من متوجهی نبودم که این حرفم این چنین معنایی رو میده. و مثلا میگه تو اینو که گفتی به فلانی بر میخوره، لازمه یه حرف تو تنقیص فلانیه. میگه اصلا من توجه نداشتم که این حرفی که میزنم لازمش تنقیص فلانیست. پس ما در گویندگان عادی و عرفی به اون چیزی که لزوم غیر بیان است و حتی لزوم بیان بالمعنى الاعم است نمیتونیم اخذ کنیم. چرا نمیتونیم اخذ کنیم؟ چون ممکنه اصلا توجه به اون نداشته باشن. درسته؟ از این جهت اگر او یه مطلبی میگوید نمیتونیم بگیم تو این چنین لازمه ای رو هم در کلام خودت داشته و تو حتما نسبت به اون لازمه مؤاخذه میشی. این نکته رو من میخواستم مفصل این بحث رو مطرح کنم تو بحث مقدمه واجب. حالا چون سوال کردن دارم عرض میکنم، یه کمی هم داره شهید میشه بحث، ولی دقت کنید اونجا هم اگه شد تکمیل تر رو مطرح میکنم. تنها اینو به این نکته هم دقت کنید، تنها نکته ای هست آقایون بین اخبار و بین انشاء تفاوت قائلن. بین اخبار و انشاء میگن اخبار شما ممکنه به لازمش توجه نداشته باشی و قصد نکنی، ولی به هر حال لازمه اون هستی. وقتی تو گفتی اینه پس اونم حتما بوده ولو تو بهش توجه نداشتی. درسته؟ ادهی میان بین اخبار و انشاء تفاوت قائل میشن، ولی انشاء همش قصدیه. اخبار شما دارید از یه چیزی خبر میدید، یک لازمه واقعی داره که شمای مخبر بهش توجه ندارید. شما چون توجه ندارید از اون لازمه واقعی خبر نمیدهید، اما اونی که شما خبر میدید اگه صادق باشه اون لازمش هم تحقق پیدا کرده، چه شما توجه داشته باشید چه توجه نداشته باشی. درسته؟ پس در حوزه اخبار ما میتونیم بگیم حتی لزوم غیر بیان هم اینطوریه. این مثل کجاست؟ مثل بحث اقراره. یه کسی میاد اقرار میکنه، میگه از من به لازمش توجه نداشتم. میگه تو اگه اینو اقرار کردی پس لازمش هم وجود داره، تو توجه داشته باشی یا نداشته باشی. چون اقرار در حکم چیه؟ در حکم اخباره. ولی این اتفاق در انشاءات نمیفته. یعنی اگه قانون گذاری دستوری رو داد، لزوم غیر بیان یا لزوم بیان بالمعنى العام رو نمیشه به گردنش گذاشت، چون انشاء همش چیه؟ همش قصده. یعنی اگر اون یه توجه نداشتن پس قصد نداشته به او اصلا دیگه، پس امر نداشته، پس نهی نداشته. اجازه بدید این تکمیل بشه. پس این لزوم غیر بیان یا لزوم بیان بالمعنى العام در حوزه انشاء کلن متفاوت با بحث اخباره. البته در بحث اخبار آقای خویی اونجا میگن قصد حکایت لازمه، میخوان بگن خبر از شی خبر از لازم ضرورتا نیست، چون اخبار هم قصد حکایت. حالا من به اون اختلافات نمیپردازم، فقط خواستم بگم یه تفاوتی بعضی از آقایون بین اخبار و انشاء میذارن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که در موارد انشاء، در موارد انشاء عرف لزوم غیر بیان رو از کلام نمیفهمد. یعنی وقتی که این یه لازم غیر بیان داره، عرف لزوم غیر بیان رو نمیفهمد. حالا که نمیفهمه شما میتونید بگید این کلام دلالت بر لازم غیر بیان خودش نداره. دلالت نداره یعنی چی؟ یعنی کلام رو اگه ملغای به عرف بکنی ازش اینو نمیفهمه. خب اگر کلام دلالت بر لازم غیر بیان ندارد، متکلم حکیم هم میخواد اون لازم رو افاده بکند، او برای افاده مقصود خودش نمیتونه بسنده به این کلام بکنه، چون لزوم چیه؟ لزوم غیر بیانه. هرچند قانونگذار قانونگذاری باشه که بتونه غیر بیان را هم در نظر بگیره، ولی در مقام افاده مقصود خودش اگر مقصود خودش اون لازم غیر بیان باشه نباید به این کلام بسنده کنه. باید چیکار کنه؟ باید یک کلام دیگر هم بیاره. این استدلالی است که بر این بحث میشه. حالا تکمیلش رو من در بحث مقدمه واجب میگم، کلن بحث مهمیست که اصلا نقش لزوم بیان به معنی الاخص در بحث دلالات چیه، که ما دلالات عقلی هم داریم یا نداریم. این بیان میگه نمیشه، ربطی به لفظ نداره. بنده مثلا شما میخواد رابطه بین دو تا مصلحت رو بگید، مصلحت و مفسده رو بگید، هر آن چیزی که ناظر به واقع است نه ناظر به انشاء و قصد است. اینجا چی؟ درست. خب اینا از ظهورات خارجه دیگه، اینا ظهور نیست، باید ظهور باشه، در حد ظهور باشه، باید در حد ظهور باشه، یا اگر ظهور نیست بشه قطع، باید به حد قطع برسه دیگه، چون ظهور که نیست دیگه، اینا باید به حد قطع برسه. یعنی شما اطمینان پیدا کنید که این بازم من عرضم این بود که شارع میتونه این کارو بکنه، ولی کلامش مفید این معنی نیست. تفاوت میذاره، ولی وقتی میخواد به ما تفهیم بکنه نباید به این کلام بسنده کنه، چون ما نمیفهمیم. لزوم غیر بیانه، لزوم غیر بیان یعنی ما نمیفهمیم از این کلام. ما نمیفهمیم، نه هیچ کس نمیفهمه، عموم مردم نمیفهمه. نکنید شارع میخواد لزوم غیر بیانه کلامش رو هم به ما افاده کنه. لزوم غیر بیان یعنی چی؟ یعنی ما نمیفهمیم از این کلام. خب میتونه بسنده کنه به این کلام؟ خلاف حکمته. خب فرض اینه که لزوم غیر بیانه. نکنید اگر او یه چیزی گفته که لازمش رو من عرف نمیفهمم، عموماً او برای تفهیم لازم باید یه بیان دوم بیاره. او نمیتونه برای تفهیم لازم به بیان اول بسنده کنه. به خاطر این لزوم غیر بیان رو او میتواند اراده کند در مقام انشاء، اما نمیتواند بسنده کند در مقام ابلاغ. او در مقام ابلاغ برای لزوم غیر بیان حتما باید یک دلیل مستقل بیاره. پس ما نمیتوانیم بگوییم شارع اومده بسنده کرده برای افاده لزوم غیر بیان به همون دلیل اول، این خلاف حکمته. من این نکته رو میخوام یه ارجاع بدم. یادتونه مرحوم آخون در ارتباط با قصد وجه و تمییز در کفایه گفتن قصد وجه و تمییز که اکثر مردم نمیتونن بفهمن، اگه برای شارع مهم و لازم است خب باید یه بیان مستقل بیاره. او رو نمیتونه به عقل مردم واگذار کنه، اون عقلی که عموماً بهش نمیرسه. پس ممکنه اوحدی از ناس فکر کنه و بفهمه قصد وجه و تمیز معتبره، ولی وقتی که عموم مردم و غالب مردم نمیفهمن که معتبره و برای شارع هم معتبر است، پس بیان استقلالی لازم داره. این که بیان استقلالی نیاورد پس معتبر نیست، در غیر این صورت خلاف حکمته. خواستم یک کمی آدرس بدم که شبیه این بحث رو اصلا متوجه نشدید برای چی گفتم. خواستم بگم در مقام دلالت شارع حکیم نمیتونه بسنده کنه به بیانی که افاده مقصود نمیکنه. داری تایید میکنید منو؟ رد میکنید؟ چی میفهمید؟ نه مسلحت ملزمه. فرق واجب و مستحب اینه که واجب مسلحتش ملزمه است، مستحب مسلحتش ملزمه نیست. نه ترکش یعنی تفویت مسلحت ملزمه، مسلحتش ملزمه اما ترکش مفسده داشته باشه. نه یعنی حتما باید این مسلحت گیرم بیاد، یه مسلحت مهمی از من از دست رفته. بسیار خوب، این امر بشه مقتضی نهی از ضد عام بود. چی؟ ترک مسلحت داشته باشه یا مفسده؟ ما میتونیم مسامحتن بگیم مسلحت فعل همینه که به مفسده نیفتید. یعنی ما عدم مفسده رو مسامحتن میتونیم بگیم مصلحت، عدم مفسده رو، ولی واقعا مصلحت نیست، فقط عدم مفسده است. مثلا فرض کنین اگر ما از این بالا پایین نیفتادیم، یه اتفاق ناگواری بیفته، میتونیم بگیم سود کردیم چون پایین نیفتادیم. سود نگردی، پایین نیفتادیم. این عدم مفسده رو ممکنه ما ازش تعبیر به مصلحت بکنیم، ولی مسامحه است دیگه. ما که سود نگردیم، ما فقط ضرر رو جلوش گرفتیم. بسیار خوب. اگه اجازه بدید سوالات بقیهش باشه برای بعد از بحث. خب این در ارتباط با ضد عام. پس گفتیم دلیلی بر این نیست که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام، اما ضد خاص، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا مقتضی نهی از ضد خاص نیست؟ خب ضد خاص رو قبلا تعریف کردیم، همون ضد اصطلاحی است، امر وجودی است. الا اینکه اینجا یه سوالی وجود داره و اون این که وقتی میگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، ممکنه که یک شیء ازداد متعدد داشته باشه. مثلا نماز، ضد نماز چیه؟ ضد نماز ممکنه خیلی کارا باشه، خیلی کارهایی که من اگر انجام بدم دیگه نماز نمیتونم بخونم. اینکه شما میگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، یعنی هر فعلی که غیر قابل جمع با نماز حرامه. یعنی منظورتون اینه که یک واجب ممکنه مثلا 20 تا 30 تا حرام داشته باشه، چون 30 تا فعلا که نمیشه با این واجب جمع بشه. روشن شد؟ امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص این پرسش رو داره که پس یک امر مستلزم 30 تا حرمته. مثلا فرض کنید بنده باید نماز بخونم، دارم فوتبال بازی میکنم، جمع نمیشه، خوابیدم، جمع نمیشه، دارم مشقا رو مینویسم، جمع نمیشه. شما 100 تا ضد خاص براش میتونید پیدا کنید. پس بحث شما اینه که وقتی یه چیزی واجب شد، یعنی 100 تا حرام کنارش وجود داره. عده‌ای گفتن که منظور ما از ضد خاص جامع ضد خاصه، نه افراد و مصادیق ضد خاص. یعنی ما یک عنوان داریم به نام ضد خاص، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه. یعنی وقتی گفتن نماز واجب است، یک دونه حرام داریم. اون یک دونه حرام چیه؟ اون چه که با این نماز غیر قابل جمع است حرام است. حالا ممکنه 100 تا 1000 تا مصداق داشته باشه. ما نمیخوام بگیم یک امر مستلزم 100 تا حرمته، اینو نمیخوام بگیم. پس امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، یعنی امر به نماز مقتضی حرمت اون چیزی است که ضد خاصه. خب پس عده‌ای گفتن که منظور از امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص یعنی جامع ضد خاص، نه افراد ضد خاص. مثل جامع نماز واجبه، افراد نماز که واجب نیست دیگه. مثلا دو رکعت نماز واجبه، ما 1000 تا دو رکعت نماز میتونیم تصور کنیم. اینجا هم جامع ضد خاص. عده‌ای گفتن که منظور ما از حرمت ضد خاص نه اون چیزی که میتواند تصور شود ضد خاصه این عمل باشه، اون چیزی که بالفعل ضد خاصه. شما ممکن بود به جای نماز خوندن فوتبال بازی هم بکنین، ولی رفتین خوابیدین. اون چه که مانع از تحقق صلات شد فوتبال نبود، چی بود؟ خواب بود. پس ضد خاص شما در اینجا در حقیقت خوابیدنه. البته اون اعمال دیگه هم میتونست اگر تحقق پیدا کنه مزاده با صلات داشته باشه، ولی تحقق پیدا نکرد. پس وقتی میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، یعنی اون ضدی که در صفحه وجود تحقق پیدا کند که بالفعل مانع تحقق نماز شود. پس منظورمون اینه. میان این دو رأی، رأی اول رأی درستریه، رأی دوم رأی درستی نیست، چون نه قبل از وجود دیگه، چون نه میخواد ممانعت کنه از وجود دیگه، بعد از خوابیدن که معنی نداره ما بگیم این رو. به خاطر این همون منظور از ضد خاص جامع ضد خاصه دیگه، نه افراد ضد خاص. میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، یعنی اون جامع ضد خاص بر ما منظور. خب اون انحلالی، چون شما وقتی میخواد بگید 30 تکلیف، بعد 30 تشریع بگید، 30 قانون گذاشتن بگید، 30 تصور بگید، 30 لحاظ بگید، خب این دیگه قابل پذیرفتن نیست دیگه. از این جهت میگیم جامع حرام شده. و به خاطر جامع با چی؟ خیلی فهم. خب وقت ندارم چیزی به شما بگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب.